4 بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما مروری خواهم داشت بر آخرین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری رو با هم پی خواهیم گرفت. سخنگوی شورای نگهبان میگوید مجلس شورای اسلامی تنها دو مورد از ایرادهای لایحه مبارزه با تأمین مالی پولشویی را برطرف کرده است. جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در ائتلاف جهانی علیه داعش شد. و عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی میگوید ادعای اسماعیل بخشی پیرامون شکنجه باید مورد بررسی قرار گیرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید مجلس شورای اسلامی از مجموعه ایرادهای وارد شده شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT تنها دو مورد را برطرف کرده و باقی ایرادها به قوت خود باقی است. لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم روز 15 مهر ماه در مجلس شورای اسلامی پس از جنجال‌های بسیار تصویب شد و به شورای نگهبان رفت، اما شورای نگهبان کمتر از یک ماه بعد این لایحه را با 22 اشکال مجدداً به مجلس فرستاد. حال سخنگوی شورای نگهبان مدعی است که مجلس تنها دو ایراد را مرتفع کرده است. در حال حاضر بخشهایی از CFT در مجمع تشخیص و بخشهایی در شورای نگهبان است و هنوز سرنوشت این لایحه روشن نیست. یکی از نمایندگان مجلس در آبان ماه گفته بود که شورای نگهبان به کل CFT را مغایر با منافع ملی و شرع می‌دارد. CFT در کنار لایحه مبارزه با پولشویی و دو لایحه زیر مجموعه کنوانسیون پالرمو، 4 لایحه پیشنهادی دولت حسن روحانی برای خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF است. پیوستن به مقررات FATF در ایران با مخالفت‌های روبروس و رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون به روشنی موضع‌گیری خود نسبت به این لوایح را بروز نداده است. از دیگر سو مجید انصاری از اعضای مجمع تشکیل مصلحت نظام میگوید لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب این مجمع رسیده است. آقای انصاری در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران میگوید این لایحه صبح روز شنبه در جلسه‌ای به ریاست عمومی لاریجانی با اصلاحاتی جزئی در 2 یا 3 مورد به تصویب رسید. قانون مبارزه با پولشویی بیش از 10 سال پیش در ایران تصویب و اجرایی شد، اما دولت حسن روحانی به توصیه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی آن را به خاطر داشتن ضعف‌های اصلاح کرد و لایحه اصلاحی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد. این لایحه پس از تصویب در مجلس در شورای نگهبان رد شده و برای رفع اختلاف و تصمیم نهایی به مجمع تشخیص ارجاع شده بود. و یک خبر هم بشنوید. خارج از اخبار مربوط به ایران، وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که جیمز جفری دیپلمات کنکار به سمت نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در ائتلاف جهانی علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش منصوب شده است. آقای جفری سفیر سابق آمریکا در ترکیه و عراق و نماینده کنونی این کشور در امور سوریه است که با حفظ این سمت جانشین برت مکگورک نماینده پیشین ائتلاف مبارزه با داعش می شود. رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای در تارنمای این وزارتخانه عنوان کرد که مأموریت جیمز جفری به عنوان نماینده ویژه آمریکا در ائتلاف جهانی برای شکست داعش از همین دیروز جمعه آغاز شد. رابرت پالادینو می‌افزاید جیمز جفری هم‌اکنون هماهنگی برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را بر عهده دارد. یک هواپیمای مسافری متعلق به خطوط هوایی نروژ که 24 روز پیش به علت نقص فنی مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه شیراز شد، همچنان در این فرودگاه زمینگیر است. به گزارش نشریه امور هوانوردی در آلمان، این هواپیما نیاز به یک دستگاه موتور جدید دارد، ولی به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران این موتور تاکنون وارد شیراز نشده. جزئیات بیشتر رو بگذارید از شهرام میریان گزارشگر ما در آلمان بشنوید.
این هواپیمای نروژی روز 23 آذر ماه امسال در اوائل مسیر پرواز از دبی به اسلو دچار نقص فنی شد و بلژبار در فرودگاه شیراز بر زمین نشست. این هواپیما 170 مسافر و 18 خدمه و کادر پرواز داشت و آنها پس از 11 ساعت اقامت در سالن فرودگاه با یک هواپیمای ارسالی از نروژ راهی کشورشان شدند. آنگاه یک گروه از کارشناسان فنی از نروژ وارد فرودگاه شیراز شد و پس از بررسی‌های لازم تشخیص داد که هواپیمای یاد شده برای پرواز نیاز مبرم به یک دستگاه موتور جدید دارد. در این میان به نوشته یک نشریه ویژه هوانوردی در آلمان، به دلیل تحریم‌های آمریکا، مقام‌های مسئول هوایی نروژ نمی‌توانند خیلی راحت و بدون دغدغه خاطر موتور جدید این هواپیما را راهی شیراز کنند و پس از نصب و سوار کردن آن، هواپیمای نروژی که 24 روز است در فرودگاه شیراز زمینگیر شده، به سوی اسلو پرواز کند. این نشریه امور هوانوردی در آلمان در ادامه گزارش خود افسوده این هواپیمای بلا تکلیف در فرودگاه شیراز برای دریافت یک دستگاه موتور جدید به یک مجوز ویژه و استثنایی نیاز دارد تا بر پایه آن تحریم‌های آمریکا علیه ایران نقض نشود. از طرفی گفته می شود تعطیلات کریسمس و سال نو 2019 میلادی سبب شده دریافت این مجوز ویژه و همچنین تشریفات اداری ورود یک دستگاه موتور جدید بوئینگ به ایران برای سوار کردن و نصب آن به هواپیمای یاد شده زمان بیشتری برد. پس از توافق هسته‌ای و لغو اکثر تحریم‌ها، جمهوری اسلامی ایران دل به این بسته بود که ناوگان هوایی خود را نوسازی کند، ولی آمریکا مجوز فروش ایرباس و بوئینگ را لغو کرد. افزون بر این، در پی خروج آمریکا در 18 اردیبهشت ماه از توافق هسته‌ای و یا برجام و آغاز نخستین و دومین مرحله تحریم‌ها به ترتیب از 16 مرداد و 14 آبان ماه امسال، ده‌ها شرکت و بانک بزرگ اروپایی و آسیایی نیز از داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران فاصله گرفتند. سوای این شرکت ها و بانک ها، شماری از خطوط هوایی بین المللی هم از جمله بریتیش ایرویز، ایر فرانس و KLM هم پروازهای خود را به ایران لغو کردند. یکی از شرکت های بحث برانگیز هوایی ایران ماهان است که 7 است به اتهام ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین همکاری با رژیم بشار اسد در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت در کابل 5:05 بعد از ظهر و در ایران در تهران 4:08 بعد از ظهر به کابل سفری می‌کنیم، جایی که امروز عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در اونجا به سر می‌بره برای دیدار با مقام‌های افغانستان و صحبت پیرامون مسائل مختلف. اما یکی از این مسائل که این روزها خیلی بحث برانگیز بوده، مذاکرات صلحی بوده که با طالبان صورت گرفته و طالبان در تهران حضورشون خبرساز شد. پیش از این صحبت‌هایی بود همیشه از اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی با طالبان دیدارهایی داشتند، اما این بار برای اولین بار بود که این صحبت در گرفت که طالبان به صورت رسمی در ایران حضور داشتند و برای مسائل مذاکرات پیرامون صلح اونجا با مقام‌های ایرانی دیدار کردند. همکنون اسمت ساربان از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان با ما همراه هستند تا نگاهی داشته باشیم. آقای ساربان، همونطوری که یه اشاره‌ای هم من کردم، این مذاکرات پیش از این هم گفته می شد صورت گرفته، الان رسمیش کرده ایران و این دومین باره، اگر اشتباه نکنم یا سومین باره که آقای عراقچی به کابل میره تا در همین خصوص صحبت کنه، اما تا به حال جزئیاتی از این صحبت ها در نیومده. اما واکنش مقام های افغانستان به این مذاکراتی که ایران با طالبان صورت داده چی بوده؟
عملا عکس العمل مقامات افغانستان بعد از آن که هیئت طالبان در تهران با مقامات ایرانی به خصوص با معاون وزیر خارجه ایران صحبت کرد نشان داده نشده، اما رسانه‌های افغانستان با برخی از اعضای مجلس افغانستان عکس العمل نشان دادند که چرا طالبان رفتن ایران و به طور رسمی دعوت شدند و با مقامات ایرانی صحبت کردند. اما آنچه شما هم اشاره کردین، قبل از این بارها گزارش‌های به نشر رسیده بود که مقامات طالبان با مقامات ایرانی صحبت کرده و در اکثر موارد گفته می‌شد که مقامات ایرانی، البته نه افراد ملکی بلکه اعضای یا مقامات سپاه پاسداران و یا سپاه قدس، با هیئت طالبان دیدارهای داشتند در گذشته و این مسئله زیاد به حساسیت نشان داده شد نسبت به این مسئله در افغانستان.
اون چیزی که اصولا از طرف ایرانی شنیده میشه یا بعضی از تحلیلگران در ایران بهش صحه میگذارن اینه که دولت افغانستان نتونسته کنترل مرزهاش رو به گونه ای داشته باشه که امنیت رو تأمین کنه برای طرف ایرانی، و چون اون قسمت‌ها در دست طالبانه بنابراین دولت ایران وارد عمل شده و خودش با طالبان مذاکره کنه و به نوعی این مذاکرات رو البته ببره به خود به سمت دولت افغانستان. این رو چجوری بررسی کردن تحلیلگرای افغان؟
ظاهرا آقای عراقچی هم در کابل با مقامات افغانستان بخصوص با رئیس جمهوری افغانستان در دیدارش گفته که تلاش ایران این است که طالبان را آماده سازند که با دولت افغانستان به طور مستقیم مذاکره کنند. این مسئله که ایران تأکید کرده که ایران با مذاکراتی که با مالکیت و رهبری افغانستان باشد، تقریبا اشاریش به این مسئله است که ایران خواستار مذاکره بین طالبان و آمریکا و یا عربستان و سایر کشورها نیست، بلکه ترجیح می‌دهد که بین خود افغان‌ها مذاکره صورت گیرد. اما این مسئله‌ای که ایران نگرانی دارد از ناحیه افغانستان در مرزهاش، ظاهرا دیده نمی‌شود که از افغانستان تروریست‌ها یا افراد جنگجو وارد ایران شده باشد. اگر توجه کرده باشین، اکثر حملاتی که در مرزهای ایران میشه از خاک پاکستان اونجا میروند یا ایرانی‌ها را اختطاف می‌کنند به خاک پاکستان می‌برند. کمتر شاید شنیده باشین که کسی از ایران اختطاف شده باشه و به افغانستان برده شده باشه و یا از افغانستان به طرف ایران حمله شده باشد. همچون گفته میشه در افغانستان که تلاش ایران بیشتر این است که افغانستان را به شکل تحت فشار قرار بدهد تا در زمینه آب به ایران امتیاز قائل شود.
یعنی مسئله هیرمند و منظورتون هست؟
دقیقاً همین مسئله است. ایران این را پنهان هم نمی کند، بارها گفته که ما حق آب خود را از افغانستان می خواهیم.
اما یک نکته دیگه‌ای که هستش و دیده میشه که ابراز نگرانی ایرانی‌ها هست با توجه به حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و اینکه ایران نگرانی هست که فشارهایی که ایالات متحده آمریکا میاره باعث بشه که حضور ایران در افغانستان کم رنگ بشه، این مسئله آیا مورد توجه بوده در بین صحبت‌های مقام‌های افغان؟
ایران نگرانی خود را از حضور آمریکا در افغانستان پنهان نکرده، همیشه گفته که نگران هست، اما حضور گسترده آمریکا که در سالهای قبل بود حالا اونطور نیست. شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان فعلا خیلی کمتر از آنچه است که 4 سال قبل بود، از 150,000 رسیده به 14,000. اما ایران بان هم به شکل از اشکال ممکن تلاش کند که فشارهایی که امریکا بالای ایران در جاهای دیگر میارد او را به شکل اشکال در افغانستان جبران کنه.
آیا فکر میکنید که سفر آقای عراقچی و این دیدارهایی که صورت میگیره میتونه نتیجه مطلوبی رو برای افغانستان در پی داشته باشه؟
طبعا هرچه ملاقات ها و صحبت ها بیشتر بین کشورها میشود قاعدتا باید نتیجه بخش باشد و حداقل فاصله ها را کمتر میسازد. در جاهای دیگر هم همینطور بوده، قاعده همونطور است. اما باید دید که این ملاقات ها فقط جنبه رسمی و تشریفاتی داره یا عملا هم ایران واقعا آنقدر نفوذ روی طالبان داره که آنها را آماده بسازد تا با دولت افغانستان مذاکره کنه.
سپاسگزارم اسمت ساروان از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ما رو در استودیو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به سفر عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، که برای دومین بار تا یه 3 ماه گذشته آقای عراقچی از افغانستان دیدار میکنه و پیش از این هم مقامهای طالبان در ایران بودند و این دیدارها هم در اصل در پی اون دیدار صورت گرفته. اگر شما هم در این باره نظری دارید، شنونده این بخش خبری بودید، میتونید نظر خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 20420212212 بگذارید و یا از شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام در این باره استفاده کنید.